ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس درباره فایل صوتی منتشر شده سران سپاه از سوی رادیو فردا میگوید مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. گوهر عشقی خواهان پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی شد. کرونا جان 133 نفر دیگر را در ایران گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت مکالمات دو شخصیت نظامی در فایل منتشر شده را چندین بار گوش داده است و این مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. روز شنبه آقای عباس‌زاده به خبرگزاری ایلنا گفت باید پذیرفت نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. او بدون اشاره به جزئیات این مکالمات و تمجید از سپاه پاسداران گفت دشمن با این جنگ روانی نمیتواند بر محبوبیت سپاه خدشه ای وارد کند. رادیو فردا به یک فایل صوتی 50 دقیقه دست یافته که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدر نیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 1397 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی خواهان پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی شد. خانم عشقی در پیامی ویدیویی با مطرح کردن این خواسته از مردم خواسته است که از زندانیان سیاسی حمایت کنند.
فرزندان عزیزم، شنیدم شما اعتصاب قضا کردین. شب روز برای سلامتی شما دعا کردم، اما ازتون میخوام که اعتصاب قضا رو بشکنین. آزادی خواهان جمهوری اسلامی میخواد اینا نابود بشیم. نذارین که ما در مقابل جمهوری اسلامی شکسته بشیم. من از همه مردم میخوام از زندانیای سیاسی حمایت کنن. این جمهوری اسلامی خونخاره. من از مردم میخوام که دست یاری برای زندانی های سیاسی بدن که خب به خواسته هاشون برسن. من از مردم میخوام تماشاگر نباشن. یک روزی هم ما تماشاگر بودیم، اما جوانان ما رو کشتن، دادار کردن. شما هم همین کار میکنن، اما متحد باشیم با هم دیگر، اتحاد داشته باشیم. زنده باد ایران، جانم فدای ایران.
به دنبال مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، و عدم رسیدگی مسئولین زندان‌های ایران و قوه قضاییه به درخواست‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، عده‌ای از این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. آرشام رضایی، کنشگر مدنی، یکی از این زندانیان است که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی، از روز دوشنبه 18 بهمن اعتصاب قضا و دارو کرده است. تا کنون شماری از زندانیان سیاسی به دلیل رسیدگی پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. ستار بهشتی، پسر گوهر عشقی، در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از مرگ 133 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. این اطلاعیه همچنین از ابتلای بیش از 18000 نفر به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داده است. بر پایه این آمار رسمی که به گفته نهادهای بهداشتی با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، تا کنون بیش از 133000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. با اخراج شماری از استادان دانشگاه های ایران موجی از اعتراض به این اقدام شروع شده. از جمله استادانی که اخراج آنها خبرساز شد، محمد فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و آرش ابوذری استاد فلسفه در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف بود. دلیل اخراج آنها عدم کسب امتیازات قانونی ادامه خدمت ذکر شده، اما منتقدان میگویند این اقدام تنها بهانه اداری است و دلیل اصلی آن مسائل سیاسی است. در همین رابطه 105 استاد دانشگاه از سراسر جهان در نامه‌ای به اخراج اخیر این استادان دانشگاه اعتراض کردند. در همین زمینه با مهرداد درویشبرگ، خودش یکی از کسانی است که این نامه را امضا کرده، گفتگو کردم و از او پرسیدم جمهوری اسلامی چرا این کار را انجام میده و آیا واقعا میتونه با اخراج این اساتید مشکلات و کاستی هاش رو در میان دانشجویان و جامعه دانشگاهی لاپوشانی کنه؟
در واقع از مدت ها پیش جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای خامنه‌ای یک نوع اعلان جنگ کرده علیه دانشگاه ها، با این بحث که دانشگاه ها باید اسلامی بشه و از دروس سکولار تصفیه بشه و نوعی سیاستی که حکومت در پیش میگیره در برخورد به اساتید دانشگاه ها عبارت از تلاش برای اکسامی ساختن یک دست اون و حذف عنصری از مدرنیسم و سکولاریسم در این دانشگاه هاست و به خصوص اگر اساتیدی از دانشجویاشون حمایت بکنن یا علیه استبداد موضعی بگیرن، طبیعتاً با بیشتر در معرض سرکوب قرار میگیرن و این نوع اخراج تعدادی از اساتید دانشگاه به نوعی یک نوع خط نشوندن کشیدن برای جامعه دانشگاهی است که باید به منویات حکومت تمکین کنه، نه در حوزه آزادی بیان و غیره عکس العملی نشون بده، نه در دفاع از سکولاریسم و نه در دفاع از شأن حتی دانشگاه که باید مسئول بمونه از تعرضات ایدئولوژیک اسلامی جمهوری اسلامی ایران. به گمان من این تلاش حلقه دیگری در راستای طالبانیزی کردن در واقع سیستم آموزشی کشور هست که حکومت در پیش گرفته و مجددا آقای خامنه‌ای این اعلان جنگش رو تحت عنوان مقابله با تهاجم‌های فرهنگی عنوان کرده.
آقای درویش‌پور، شما به عنوان کسی که جزو 105 نفری بودین که همراه با سایر اساتید دانشگاه‌های جهان نامه اعتراض به این رفتار و سرکوب از سوی جمهوری اسلامی نسبت به اخراج اساتید دانشگاه رو امضا کردین، آیا فکر می‌کنین این اعتراض ممکنه در جلوگیری از اخراج اساتید و یا بازگردوندن اونها به شغل سابقشون تأثیر داشته باشه؟
ما تعدادی از در واقع اساتید دانشگاه در گفتگوهایی که با یکدیگر داشتیم این دلنگرانی خودمون رو ابراز کردیم که نسبت به این مسئله باید واکنش نشون داد و به عنوان ما در دفاع از سیانت دانشگاه، در دفاع از همکاران اساتید دانشگاهی که در واقع در ایران در معرض سرکوب و اخراج قرار گرفتن و به نوعی به قصد اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتیم که در واقع یک بیانیه اعتراضی رو تهیه بکنیم و طبیعتاً وقتی این بیانیه اعتراضی حتی مختص جامعه ایرانی نباشه بلکه اساتید کشورهای دیگه هم واکنش نشون بدن، فشار بر جمهوری اسلامی ایران بالا خواهد گرفت و خب طبیعتاً این که چقدر این اعتراضات میتونه جلوگیری بکنه، متوقف بکنه این تعرض جمهوری اسلامی یا نه از پیش نمیشه پاسخ داد، ولی امری که مشخصه اینه که اگر ساکت کنیم که هیچ اتفاق نمیفته، بنابراین اعتراضات میتونه شاید باعث بشه که حکومت در تعرض بیشتر به اساتید دانشگاه دست و پاشو بیشتر جمع بکنه و طبیعتاً هرچی دامنه این اعتراضات گسترده تر باشه، نه فقط اساتید ایرانی در خارج از کشور بلکه حتی اساتید دیگر دانشگاه اعمال فشار کنن، طبیعتاً این تأثیرش مثبت‌تر خواهد بود و قادر خواهد بود جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برونه.
گفتگوی شنیدید با مهرداد درویش‌پور که خودشون جزو امضا کنندگان نامه اعتراض به اخراج استادان دانشگاه در ایران بودند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه،
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در میان نگرانی ها از آغاز حمله گسترده روسیه علیه اوکراین ظرف چند روز آینده، رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه شنبه با رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهند کرد. 16 کشور از شهروندان خود خواستند فوراً اوکراین را ترک بکنند. دیپلمات‌های آمریکا و روسیه نیز پایتخت اوکراین را ترک کردند. گزارشی بشنویم از آنا رایسکایا.
با افزایش بی‌سابقه نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، آمریکا و متحدانش هشدار دادند. حمله گسترده روسیه علیه اوکراین می‌تواند طی چند روز آینده آغاز شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور دریافتند که ولادیمیر پوتین برای آغاز جنگ تصمیم گرفته و به نظامیان این کشور دستور داد به تدارکات آن سرعت بخشند. روسیه همچنان منکر قصد حمله به اوکراین است. جمعه وزیر دفاع بریتانیا در پی سفر به مسکو اعلام کرد مقامات ارشد نظامی روس به او گفتند روسیه به دنبال جنگ نیست. شنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و همچنین رؤسای جمهور روسیه و فرانسه تلفنی گفتگو خواهند کرد. پیش از آن وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش تلفنی رایزنی می‌کند. جمعه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کردند در مقطعی قرار گرفته ایم که حمله نظامی به اوکراین ممکن است هر زمانی از جمله در طول المپیک زمستانی پکن روی دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمعه طی تماس ویدئویی با رهبران چند کشور متحد، دبیر کل ناتو و رئیس شورای اروپا گفت روسیه ممکن است سه شنبه یا چهار شنبه همین هفته به اوکراین حمله کند. بر اساس این گزارش‌ها، حملات سایبری، جنگ رادیوالکترونیک و مشکباران تأسیسات کلیدی اوکراین می‌تواند سرآغاز جنگی باشد که یکی از اهداف احتمالی آن سرکار آوردن دولت مورد حمایت کرملین در کیف است. در حالی که گزارش ها حاکیست، برخی از متحدان آمریکا تهدید جنگ قریب الوقوع را حتمی ندانستند، اما تاکنون 16 کشور به شهروندان خود هشدار دادند فوراً خاک اوکراین را ترک کنند. سفارت آمریکا قرار است تا شب یکشنبه کیف را تخلیه کند. سفارت روسیه نیز گویا از ترس اقدامات تحریک‌آمیز اوکراین خروج دیپلمات‌های خود از این کشور را آغاز کرده. شنبه سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 15 سال پیش طی سخنرانی خود در مونیخ به کشورهای غربی هشدار داده بود تلاش‌ها برای ایجاد جهان تک قطبی به شکست می‌انجامد. به گفته وی عدم توجه به این هشدار از سوی غرب باعث آن شد که امروزه به مرز خطر نزدیک شده ایم. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در جریان است و همزمان روسیه بزرگترین رزمایش دریایی در تاریخ خود را در دریای سیاه آغاز کرده. بنا به برآورد اوکراین و متحدان غربیش، انباشتن نظامیان روس در مرزهای اوکراین به گونه است که این کشور عملاً به محاصره درآمده. وزارت خارجه اوکراین جمعه اعلام کرد که از روسیه رسماً تقاضا کرده ظرف 48 ساعت درباره اهداف تحرکات نظامی خود در مرزهای اوکراین توضیح دهد و در غیر این صورت کیف روند حقوقی پاسخگویی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به جریان می‌اندازد. مسکو تقاضای کیف را نقض عرف بین الملل خواند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آتش سوزی گسترده در صبح روز شنبه 23 بهمن موجب تخریب دست کم 30 مغازه در بازار بزرگ تهران شد. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران با بیان وقوع این آتش سوزی در 7:38 دقیقه صبح امروز گفت یکی از سراهای خیلی قدیمی بازار تهران که در دو طبقه قرار دارد دچار حریق شده است. به گفته او در زمان وقوع این حادثه در تمام مغازه ها قفل بوده و تمامی اجناس و دیوارها و شیشه ها تخریب شدند. درباره دلایل این آتش سوزی و میزان خسارات های مالی و جانی این حادثه تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری ایسنا محل دقیق این حادثه را یک پاساژ در تیمچه حاج عبدالله اعلام کرده است. بازار بزرگ تهران یکی از بازارهای قدیمی ایران و بخشی از بافت تاریخی پایتخت به شمار می‌رود که گهگاه بنا به دلایلی از جمله قدمت طولانی، عدم احیای بافت فرسوده آن و رعایت نشدن نکات ایمنی دچار حوادثی چون آتش سوزی می‌شود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. ممنون که با ما بودید.